بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعته و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. در آیه 124 سوره بقره بودیم که آیه شریفی است که عرض کردیم هم در مقام انسان کامل و شناختن انسان کامل خیلی به کار میاد، هم در اینکه اون حقیقت راه برای ما چگونه باید باشد و هم از اینکه انسان کامل چقدر سختی های که تحمل میکند، غیر از اینکه منافع کمالی برای خودش داره در طریق نفع برای ناس چه آثاری میتونه داشته باشه، کدهای بسیاری رو در این آیه شریفه به ما اعطا میکنن. آیه شریفه این بودش که و اذ ابتلا، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی عهد الظالمین. این در حقیقت آیه شریفه که دو جلسه راجع بهش گفتگو شده و قسمت معظم آیه بیان شدهش و مرحوم علامه در اینجا گفتارها و کلمات بسیار زیبایی داشتن و از خارج از این بحث هم اون چه که جمع شده بود خدمت دوستان عرض شد در رابطه با اصل عطف آیه، در رابطه با ابتلا، در رابطه با این که تقدم ابراهیم بر رب در اینجا از جهت این که مفعول مقدم شده، در جهت کلمات و اتمهنه و همچنین بحث انی جاعل و کل ناس اماما که امروز انشاءالله در خدمتش هستیم. در انتهای بحث گذشته، بحث ابتلا که گذشت، بحث اتمهنه مونده بود. در بحث اتمهنه عرض کردیم ضمیر یا به خدا برمیگردد طبق اونچه که مرحوم علامه در اینجا ترجیح دادند، یا در حقیقت به ابراهیم که این میفرماد از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهنه. این فاتمهنه معنای اولین است که کلمات صرف تکلم متکلم تمامیت نیست، بلکه وقتی که اجابت از سوی مخاطب شد اتمام معنا میده. لذا میفرماید که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهنه. این اتمهنه به این نگاه یعنی این که ابراهیم اجابت کرد در ابتلای به این کلمات و حق مطلب رو و حق اون ابتلا رو محقق کرد که امر الهی در اون ابتلا بود رو محقق کرد مطابق آنچه که خدای تبارک و تعالی از او در حقیقت خواسته بود که اطاعت محض است و در این اطاعت محض تمامیت محقق شد. این اتمهنه اگر معنا رو به ابراهیم بزنیم، اما اگر منتها اگر به ابراهیم هم زدیم، باز هم با توجه به اینکه مقام مقام مخلصینه، موتن موتن کن فیکونه و همونجوری که علامه فرمودند هر جا کلمات که مقام همون کن فیکونه محقق بشه، فیکون حتما محقق هست، منتها در اوامر تکوینیه کن فیکون قطعی است از جانب خدا، در مقام تشریع کن فیکون اراده انسان دخیل درشه برای کمال، دخیل درشه به این معنا که خدای تعالی اراده رو در تکمیل این کمال چی دونسته؟ شرط دونسته. لذا باید اراده در مقام تشریع به کار بیفته و الا، اما در مقام نظام تکوین کن فیکون، اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون که در حقیقت فیکون که مقام خلقه و کن که مقام امر الهیه، اینها بینشون تراخی نیست، بینشون در حقیقت تجافی نیست، همون جایی که مقام کنه فیکون هست، هرچند ممکنه فیکون در نظام خلق طول بکشه تا محقق بشه، اما کن فیکونه. لذا نظام خلق ممکنه تدریج درش راه داشته باشه، اون چیزی که کن الهی تعلق گرفته یک حقیقت دفعی واحد امریه، اما فیکون یک امر خلقی تغییری تدریجیه، درسته؟ لذا ممکنه با تدریج محقق بشه، اما کن مقام اینها رو دیگه قبلا مرحوم علامه فرمودن، باز هم ایشالله تو مقام اشاره میکنن، اینجا هم اشاره بهش داشتن که مقام کن که مقام امره، مقام دفعیست، مقامی که زمان توش نیست، مقام یلل امریست، یلل خلاص الهیست، یلل ربیست، حالا تعبیرات مختلفی که ممکنه بکنن، جنبه یلل ربیست. اما مقام یکون جنبه یلل خلقیست، جنبه خلق است، جنبه تغییر و تدریج است. لذا در حقیقت تو جنبه فیکون تو اون اوامر تکوینی هم ممکنه چی باشه؟ تکوین تدریج توش باشه، مثل عالم خلق. ولی در عالم امر که نظام ملائکت الله هست، مجردات هست، اونجا البته تدریج هم در اونجا در کار نیست، یعنی نقص قابلی در کار نیست تا تدریج به طلبت. در اینجایی که تدریج در کاره، نقص قابلی در کاره، نه نقص فاعلی، و الا اون اراده فاعل تامه، نافذ است، اما نقص قابلی مانع از قبول یک باره می شود، باید تدریج باشه تا این محقق بشود. اما در نظام مجردات، در نظام مجردات البته نقص فاعلی، در حقیقت نقص قابلی هم در کار نیست، چون اونجا آنچه که امکان پذیر است چی هستش؟ یک جا محقق می شود، اونجا زمان در کار نیست. حالا این بحث خیلی به اینجا الان کار نداشت، فقط خواستم اینو عرض بکنم که این کلمات که همون مقام کن فیکونه که مرحوم علامه فرمود، که آیات متعددی رو شاهد برش آورد، فاتمهن اجابت از جانب بنده اگر باشد، فاتمهن در مقام کلمات میشه فاعل ابراهیم، ابراهیم خلیل، اما همچنان که از آیت الله جوادی ترجیح دادن این رو، اما اگر اتمهن فاعلش خدا باشد، اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، یعنی او رو مبتلا به کلماتی کرد، پس خدا تمام کرد و تام کرد ابراهیم را، فاتمهن، در حقیقت اون کلمات رو برای ابراهیم تمام کرد، یعنی اون نتیجه ای رو که مترتب بر او بود و محقق کرد، او در حقیقت ثمره ای رو که بر اون ابتلا مترتب بود رو چیکار کرد؟ محقق کرد، بر اون کلمات مترتب بود و محقق کرد. این دو تا فرمایش رو اینجا حالا توجه بکنید که تتمه بحث دیروز، تا انشالله یه بحث جالبی امروز انشالله در پیش داری. میفرماید که در صفحه 270، فهاذه هی الکلمات، این کلمات که توضیح دادیم که گذشت، که حقایق عینی هستن و اون مقام کن فیکون هستش، و اما اتمامهن فان کان الضمیر فی قوله تعالی اتمهن راجعا الی ابراهیم کان معنا اتمامهن اتیانه علیه السلام ما اريد من، از اون چیزی که ازش اراده شده بود از ابراهیم، ما اريد من رو چیکار کرده بود؟ محقق کرد، امر الهی رو اطاعت کرد در این ابتلاعات، و امتثاله لما امر به، امتثال که سلام علیکم ورحمت الله، اون چرا که بهش امر شده بود، و ان کان الضمیر راجعا الیه تعالی، اگر ضمیر اتمهن راجع باشد به خدای تبارک و تعالی، کما هو الظاهر کان، این کما هو الظاهر یعنی ایشون ترجیح رو به این میده که ضمیر به کی برگرده؟ به خدا. ولی حضرت آیت الله جوادی در تفسیر در تسنیم ترجیح میدن که ضمیر به ابراهیم برگرده، اونجا دلیلی هم ذکر میکنن، اما حالا دیگه دوستان رجوع کنن اگر خواستن. کما هو الظاهر، ظاهر کلام این است، کان المراد، اگر این باشه معنا چی میشه؟ کان المراد توفیقه لما اريد من، یعنی خدای تعالی به او توفیق داد تا اون چرا که از او اراده کرده بود محقق شود، و مساعدته علی ذالک، خدا مساعدت کرد و کمک کرد بر این که اون محقق شود، و اما ما ذکره بعضهم، بعضی خواستن بگن که مراد از کلمات اون حقیقت کن فیکون و اون حقیقت در حقیقت عینیه مقصود نیست که دیروز گفته شد، بلکه مقصود همین کلمه ایست که دنبال این کلام اومده که انی جائل کل الناس اماما، که مقصود از کلمات الفاظی باشد که دنبال این آیه اومده که انی جائل کل الناس اماما، میگه اگر کسی بخواد این رو بگه ما ذکره بعضهم که ان المراد بالکلمات قوله تعالی قال انی جائل کل الناس اماما الی آخر الآیه، که می آخر الآیات فمعنا لا ينبغي الركون الیه، این در قرآن معهود نیست، نمیشه به این در حقیقت این رو قبول کرد، چون در قرآن معهود نیست که اطلاق کلمه شده باشه و منظور از کلمات در قرآن چی باشد؟ الفاظ باشد. ایشون شواهد مختلفی رو از کلمات در قرآن آورد که هر جا بحث کلمه اومده منظور حقایق عینیه هستش، نه کلمات به معنای الفاظ. لذا میفرماید لم یعهد فی القرآن اطلاق الکلمات علی جمل الکلام، بر جمله های از کلام اطلاق کلمات شده باشه نداریم. در ادعیه هم خیلی از ادعیه ناظر به همین هستن که کلمات تاماتی که ذکر شده یا در حقیقت در این مسئله تو ادعیه به خصوص که اومده مقصود همون حقایق عینیه هستش. خب این تا اینجا قسمت مقدم آیه. بعد میفرماید که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال چی؟ انی جاعلک للناس اماما. بعد از اون ابتلاعات سنگینی که برای ابراهیم پیش آمد از جریان اون شکستن بت‌ها و انداختن ابراهیم در آتش و بعد تبعید و هجرت ابراهیم از اون موطنش و بعد هم دیر در حقیقت فرزنددار شدن، این خودش ابتلاء سنگینی بود برای نبی از انبیای اولوالعزم که مورد تحقیر و تمسخر قرار می گرفت. و بعد وقتی فرزند خدا بهش عطا می کند، اون دور کردن فرزند و گذاشتنش با مادرش در یک بیابان بی آب و علف و برگشتن، و بعد وقتی این فرزند بزرگ میشه دوباره در حقیقت امر به این که او رو ذبح بکن، درسته؟ تمام این سنگینی ها و سختی هایی که در ابتلاعات برای ابراهیم و الی ماشاءالله ابتلاعات دیگری که دیگه نسبت به اینها جزئی تر میشه محقق شدش، همه اینها ابراهیم را آماده کرد که به مرتبه چی برسه؟ امام برسه. یعنی این استدلال قرآن این است که اگر کسی میخواد رشد معنوی درش محقق بشه از ابتلا ناچار است، اونم ابتلاعات در حد تمام استعداد نه در حد ظاهر. عرض کردیم که ابتلاعات در تمام استعداد که انسان رو چکار میکنه؟ به مرتبه بالاتر استعداد میرساند. و الا اگر ابتلاع ساده باشه، ابتلاع ساده صبر براش خیلی سنگین نیست. چنانچه عرض کردیم که حقیقت اون ابتلاعات که فرمودن بحث لفظ نیست، بحث صدق عملی و فعلی است و خدای تعالی با افعالش با انسان سخن میگه، ابتلاعات از افعال الهی است. ابتلاعات لذا انسان همونجور که آیه شریف هم میفرماید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنوا و لقد فتنا الذین من قبلهم، درسته؟ قبلی ها هم چی شدن؟ آزمایش شدن تا صادقین از کاذبین چی بشن؟ تشخیص داده بشن. لیعلمن الله الصادقین من الکاذبین، که باز صادق از کاذب تشخیص داده بشه. این ابتلا برای اگر میخواد ابتلایی صادق رو از کاذب مشخص بکنه باید ابتلا در حد توان باشد. دقت میکنید؟ نه دون توان. دون توان باشه انسان میتونه در ابتلا تحمل بکنه و اون تمام وجودش بیرون نریزه، اما وقتی ابتلا مستوعب میشه، ابتلا شامل تمام مراتب وجود میشه، تمام استعداد رو در بر میگیره، انسان دیگه اون حالت تمرکز و اون حالت استیلای بر خودش رو نداره. دیگه در حقیقت چی میشه؟ تو ابتلا اونجا تمام باطنش آشکار میشه. لذا صدق از کذب اونجا آشکار میشه. چنانچه منافق میتونه روزه بگیره، نماز بخواند، اما اگر نماز خواندن بشه نمازی که ممکنه مرگ در پیش باشه، منافق دیگه اونجا حاضر نیست نمازی که منجر به مرگ بشه رو بخونه. دقت میکنید؟ اونجا خودش رو آشکار میکنه، یعنی اونجا مستوعب که شد خودش رو آشکار میکند. لذا میفرماید که این ابتلاعات سبب شد که هر موطنیش ابراهیم خلیل به مرتبه ای از کمال برسد که رتبه قبل نداشت. با اینکه نبی بود، اما این نبی بعدن خلیل شد، بعدن امام شد، که هر کدام از اینها در اثر ابتلایی بود که قبلا براش مستوعب محقق شده بود و مقام صدق او رو چکار کرد؟ بیرون ریخت. لذا تو بعضی از انبیا این ابتلاعات وقتی که مستوعبه نمیتونن از اون ابتلا درست بیرون بیان، به مرتبه اولوالعزم از انبیا نمیرسن. لذا میفرماید که ولقد عهدنا الی آدم من قبل، درسته؟ فنسی ولم نجد له از ما مرتبه اولل عزم از انبیا رو پیدا نکرد، نه مرتبه نبوتش خدشه‌دار شد که دیروز عرض شد. یا خطاب به نبی ختمی میفرماد ولا تکن که صاحب الهود، تو مانند صاحب هود که یونس نبیه نباش، که او در مرتبه اولل عزم از انبیا نبود. لذا ابتلای برای او و صبر او در موطن کی بود؟ انبیا بود، نه موطن اولل عزم از انبیا. و این نقصی در عصمت انبیا ایجاد نمی کند، چون در مرتبه یل ربی انبیاست، نه در مرتبه عصمت انبیا که با خلق مرتبطه. این یه قاعده دقیقه که انبیا اگر در قرآن ذکر میشه که ابتلاعات و امتحانات عظیمی براشون محقق میشه، ایوب نبی با اون همه ابتلاعات عظیم، یوسف نبی با اون همه ابتلاعات عظیم که تهمت و اینها بهش زدن در دوران به اصطلاح زندانی که انداختنش، برادرانش او رو در چاه انداختن به عنوان برده خرید و فروشش کردن، دوران زیادی رو به عنوان یک برده فروخته شده کار، خیلی عجیبه. اونم اون تهمتی که در کل قرآن کریم نسبت به انبیا دو نفره که بهشون این تهمت زده شده، یکی در حقیقت به یوسف نبیه که تهمت زده شده، یکی به مریم سلام الله علیها است که از انبیا نبود اما اسمت داشت به قرینه آیات، به شهادت آیه شریفه قرآن و تحرکه آیه شریفه یا مریم ان الله اصطفاک و تحرکه و اصطفاک علی نساء العالمین، تو رو خدای تعالی معصومه قرار داد، که به مریم سلام الله علیها تهمت و افترا زدن که این فرزند ما کان ابو کمر و سوئن، درسته که این تهمت خیلی سنگین بود تا فرزند به سخن میاد برای رفع تهمت، کودک در مهد به سخن میاد، یا در مقام یوسف کودک در بغل اون زن که یه اسمتی برای اون کودک در اون موطن به سخن میاد تا یوسف رو تبرئه بکند، که اونجا میگه که انکانت قمیصه و قدت من، اون آیه شریفه که در قرآن کریم هست، خیلی عظیمه. وقتی اضطرار در انبیا یا در یه جا اینجوری به این مرتبه میرسه، یک معجزه و کرامت الهی باید آشکار بشه تا اونها رو تبرئه بکند. لذا این ابتلاعات برای یعقوب سلام الله علیه که چقدر در حقیقت گریه تا کور شد، یا شعیب نبی، یا در حقیقت انبیاء دیگری که نوح نبی 950 سال نبوت و صبر در این که مردم به او افترا تهمت بزنن و در حقیقت صبر، هود نبی، هر کدام از انبیاء رو که دست بزنیم ابتلاعات سنگینی برای اونها پیش آمده که این ابتلاعات اونها رو رشد میداده، ابتلاعات اونها رو کمال ایجاد میکرده. لذا در این حال میفرماید که ما اوزید نبیون به مثل ما اوزید، که اذیت‌ها و آزارها و ابتلاعاتی که برای نبی ختمی بود بالاتر از همه انبیا بود. لذا وقتی کسی میاد خدمت امیرالمومنین علیه السلام عرض میکند که من تو رو دوست دارم، انی احبک، بعد حضرت میفرماد صدقت، راست میگی، بعد دنبالش میفرماد فلیتخذ، در بعضی روایات للفقر جلبابا، در بعضی روایات للبلائه جلبابا، اگر این راست بودن رو تایید کرد به دنبالش برای اینکه این رشد محقق بشه، این کمال مطابق برای این محقق بشه، آمادگی برای پوشش سرتاپا جلباب که پوشش از فرق سر تا نوک انگشته، فلیت تقز للفقر یا للبلائه جلبابا. لذا اگر می فرماید البلا للانبیا ثم الامثل فالامثل یا للولا ثم الامثل، اینها تعبیرات سنگین دقیقی است که آیات قرآن شاهدشه که انبیا بالاترین ابتلاعاتو داشتن، که این کلمات کلمات عظیمه است برای ابراهیم. لذا میفرماید که انی جائل و کل ناس اماما، پس از این همه ابتلاعات بود که تو به مقام چی میرسی؟ امامت. حالا ایشون در اینجا میخواد بیان بکنه مرحوم علامه که مقام امامت یه مقام بسیار سنگینی است. هر نبی امام نیست، این گونه نیست که هر نبی امام باشد، و این گونه هم نیست که هر امامی نبی باشد. امامت یک در حقیقت مقام ویژه است که میخواد در مقام تعریف این باشه که انبیا وظیفه‌شون ابلاغ بود، اما امام یه وظیفه عظیمی رو به عهده دارد که ایصال الی المطلوب است در دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت. با توجه به آیاتی که استشهاد میکند که حقیقت امامت نه حقیقت نبوت، نه حقیقت رسالت، نه حقیقت در حقیقت خلافت، نه حقیقت نیابت، نه در حقیقت امثال اینهاست، بلکه خود حقیقت امامت یه حقیقت مستقلی است که میتواند جمع شود با هر کدام از اینها، میتواند با نبی جمع شود، میتواند با رسول جمع شود، میتواند با در حقیقت خلیفه و وصی جمع شود، میتواند با هر کدوم اینا، اما اینجور نیستش که حتما هر کدوم از اونا بودن این همراهشون باشه، چون ایصال الالمطلوب است در دنیا و آخرت و مقام امامت مقامی است که پس از یقین به در حقیقت ملکوت عالم برای در حقیقت شخصی محقق میشه، باید از موطن غیب عالم، باطن عالم و ملکوت عالم با انسانها و اعمال انسانها و قلب انسانها رابطه برقرار کند. لذا اعمال انسانها در محضر امام است، قبل از عمل و بعد از عمل. این بحث رؤیت ملکوتی است که مرتبط است که حالا ایشون در اینجا یک بحث زیبایی دارد، هرچند اینجا خیلی مختصر وارد میشه و در این حال کد مسئله رو القا میکنن و تفصیلش رو به بعضی از آیات دیگه در حقیقت ملحق میکنن و موکول میکنن که کدش رو میگن امام یهدونه به امر ناس. لذا حقیقت امام یهدونه به امر ناس که به امر ما هدایت میکند. یهدونه به امر نا یعنی چی؟ یعنی در حقیقت امر نه به معنای امر لفظی، نه به معنای امری که اوامر و نواهی باشد. امر در مقابل چی هستش؟ در مقابل خلقه. یهدونه به امرنا یعنی به عالم امر، یعنی به اون عالم ملکوت، به اون رؤیت ملکوتی یهدونه به اولزا. امام در حقیقت باید طاهر و متحر به ذات باشد. لذا لا ینال و عهد الظالمین هم به دنبال این بیان این است که کسی که ذره‌ای در حقیقت ظلم در نظام وجودیش و معصیت محقق شده باشد، این قطعا و قطعا قابلیت امامت ندارد. دقت میکنید جا؟ اگر اکتسابی منجر بشه به این که هیچ ظلمی در زندگی کسی محقق نشه، امکان پذیر است. اما اکتسابی به معنای مقدمی است، یعنی کسی مقدمه رو محقق میکند، خدای تعالی اعطا میکند. اکتسابی نه به معنای این که عرض کردم که اکتسابی به این معنا که کسی مقدمات کار رو محقق میکند، اسمت رو در حقیقت به اون جایی که به اون عواملی که، اما خدای تعالی چه کار میکند؟ اعطا میکند، منتها به شرطی که لا ینال و عهد الظالمین برش صدق بکند. یعنی هیچ معصیتی از او، حالا این هیچ معصیتی از او سر نزده باشد، البته دو بحثه. لا ینال و عهد الظالمین اگر شامل باشد که ظاهرن این گونه است، شامل باشد اسمت علمی را هم، یه موقعی کسی اسمت عملی دارد، یعنی آنچه را که فهمیده درست است و امر الهی انجام داده، اما یه چیزی رو اشتباه فهمیده بوده، فکر کرده امر الهی و انجام داده، از جهت الهی معذوره، عذر داره. اما آیا این شخص میتونه امام باشه؟ نه. پس اگر کسی به رتبه اسمت عملی و علمی رسید، میتواند امام بشود. لذا رسیدن رعیت به مرتبه اسمت علمی بسیار البته سخته. چرا؟ اسمت علمی، اسمت عملی ما داشتیم بزرگانی که به مرتبه اسمت عملی رسیده بودن. حضرت آیت الله بهجت مکرر می‌فرمودند که عده‌ای هستند که بودند که در سرتاسر زندگیشون به هیچ در حقیقت ترک اولاهی هم مبتلا نشدند. خیلی خوب، شهادت سنگینی غیر از نسبت به ائمه و اینا، میدونن یعنی چی وقتی این شهادت رو میدن. این شهادت که از ابتدای بلوغ ایشون نقل میکرد راجع به مرحوم آسد مرتضی کشمیری، نه آسد عبدالکریم کشمیری که بعد از انقلاب دنیا رفتن چندین سال پیش، آسد مرتضی کشمیری که تقریبا یکی از شاید اجداد امام هم محسوب بشه، بالاخره آسد مرتضی کشمیری 100 خورده سال پیش از دنیا رفتن، ایشون 100 خورده یا بیشتر از پیش از دنیا رفتن، ایشون فرمود که آسد مرتضی کشمیری اجتهاد کردن در قبل از بلوغشون که شاید کسب علوم غریبه بعد از بلوغ اشکال داشته باشد. قبل از بلوغ تمام علوم غریبه رو تحصیل کردند که نکند بعد از بلوغ این چی داشته باشه؟ شبهه‌ای درش باشه. لذا همه رو قبل از بلوغ کسب کرده. گفت اون موقع اجتهاد کرد ایشون که نکنه بعد از بلوغ احتیاط داشته باشه و این اشکال داشته باشه و این یک خدشه‌ای باشد. در اون زمان، چون الان مکلف نیست. منتها این یه اجتهاد دیگه، دقیقا یسوع خیلی مراقبت داشتن، خیلی مراقبت‌های عظیمی داشتن. اما در این حال از این باب برمیاد که حالا با شواهدی هم که از بعضی از آیات قرآن برمیاد، این است که در طایفه رعیت به مقام امامت رسیدن امکان پذیر نیست به اون معنای امامت. از شؤون امام شدن امکان پذیر هست، از در حقیقت طریق امام اینها هم بعضی از اعمال امام رو انجام دادن، مثل علما، مثل در حقیقت دانشمندان، مثل در حقیقت کسانی که اینا شؤونی از امامت رو انجام داد. اما افمن یهدی الی الحق حق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا علی، که حقیقت امامت میشه که کسی که هدایتش رو بی واسطه و مستقیم از خدا میگیرد، نشون میده به طایفه رعیت این نسبت پیدا نمی کند. چون اگر بخواد رعیت مستقیم از خدا بگیره دیگه تحت امر حساب نمیشه. دقت میکنید اونجا باید افاضه این مسئله مستقیم از کی بشه؟ از خود خود. افمن یهدی الی الحق، کسی که هدایت میکند به سوی حق، احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی که اگر میخواد هدایت بکنه باید اول خودش هدایت رو بگیره بعد هدایت بکند. عالمان همه هدایت رو میگیرن و بعد هدایت میکنن، اما امام مستقیم بی واسطه از خدا میگیرد. اینا از شؤونه، یعنی امام شدن مراتب دارد. این امامی که در اینجا انی جائل و کل ناس اماما که یهدونه به امر ناس، اینا شؤون مختلفی دارد. اما اون امام مطلقی که همه این صاحب شؤون میشه، اعطای امامت به دیگران هم میکند که دیگران میشن شؤونش، البته این اختصاص داره با توجه به آیاتی که انشاءالله حالا بعد از اینم خواهد آمد. بله، عرض کردم انبیایی که امام داشتن شؤون امامتشون هرچند تفاضل داشتن، خود در امامت و نبوتشون تفاضل بود، اما شؤون امامت رو داشتن. لذا شؤون امامت شؤون لذا تو بین انبیا مثلا به ابراهیم خلیل الرحمن که جزء عظیم ترین از انبیاست مثلا میفرماید چی هستش؟ این امام انی جائل و کل ناس اماما. و نسبت به یعقوب و نسبت به در حقیقت اسحاق است که یهدونه به امر نا کل، اینها در حقیقت حالا آیاتشو میاره. انی جائل و کل ناس امام و ای مقتدن یقتدی به کن ناس و یتبعونه که فی اقوال که و افعالک. فل امام هو الذی یقتدی و یعتم به ناس، امام کسی است که مردم بهش اقتدا میکنن و او رو امام خودشون قرار میدن، یعتم به ناس. و لذالک، چون این معنای کلی رو اول کردیم، بعضی از مفسرین گفتن خب وقتی امام بشه یقتدی و یعتم به ناس، خب انبیا مگه یقتدی و یعتم به ناس نیستن؟ خلفای الهی مگه یقتدی و یعتم به ناس نیستن؟ پس مشترک میشه. ولذالک، به خاطر همین معنا ذکر عده من المفسرین ان المراد به نبوه، مراد از امام چی هستش؟ نبی. لان النبی یقتدی به امته فی دینه، قال تعالی و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هر رسولی که فرستادیم برای اینکه اطاعت بشود فرستادیم، یعنی اطاعت هر نبی بر امتش واجب است، پس همه باید اطاعت بکنن از نبی که ما رسولی که میفرستیم. لکنه فی غایت السقوط، این که امام همون رسول باشد و امام همون نبی باشد فی غایت السقوط. چرا؟ ایشون استدلال میکنه میگه ابراهیم خلیل الرحمن در کبر سنش که بعد از تولد فرزندانش بود به مقام امامت رسید، در حالی که ابراهیم در حقیقت قبل از این نبی بود و مطاع بود و در حقیقت وجوب اطاعت برش بود. امکان نداره که در آخر پیری بگه که در حقیقت به او خطاب بشه که انی جائل و کل ناس اماما، یعنی من تو رو مطاع قرار دادم، وقتی این رسول بود که مطاع بود. مطاع بودن تحصیل حاصل، اگه بخواد بگه انی جائل و کل ناس اماما حالا تو رو مطاع قرار دادم. دقت میکنید؟ پس این که اینجا میفرماید انی جائل و کل ناس اماما، این امامت غیر از مطاع بودن است، یه حرکت دیگری است. فلان قوله اما اولا فلان قوله اماما مفعول ثان لعامله الذي هو قوله جائل که، امام در حقیقت مفعول ثانی برای عاملش که جائله. جائل که هم چی هستش؟ اسم فاعله و اسم الفاعل لا يعمل اذا كان بمعنى الماضي، وقتی که در حقیقت معنای ماضی باشد اسم فاعل عمل نمی کند. و انما يعمل اذا كان بمعنى حال اول استقبال، یعنی از حالا به بعد تو رو مطاع قرار دادم. درسته؟ اگر بخواد به معنای مطاع بودن باشه امام، باید بشه از حالا به بعد تو رو مطاع قرار دادم، در حالی که از قبل نبی بوده و رسول بوده و قبل یعنی رسول در اون موقع مطاع نبوده. فقوله اني جاعلك للناس اماما وعد له عليه السلام بالامامه فيما سياتي. لذا میفرماد این نسبت به آینده است. ما انه همین اني جاعلك للناس اماما وحی له، وحی لا يكون الا مع النبوه. خود این وحیه، وقتی خود این وحیه، این خودش با نبوت وحی سازگار است، پس معلوم میشه نبی بوده. غیر از قرائن و استدلالات دیگری که هست که ابراهیم از قبل نبی بوده. فقط کان علیه السلام نبیا قبل تقلده الامامه، پس قبل از امام بودنش نبی بوده. فلیست الامامه فی الآیه به معنی نبوه، امامت در آیه پس به معنای نبوت نیست. اما ثانیا فلعنا بینا فی صدر الکلام ان قصه الامامه انما کانت، اوایل کلام این رو توضیح دادیم با قرائن و استشهاد به آیات، انما کانت فی اواخر عهد ابراهیم علیه السلام بعد مجیء البشاره له به اسحاق و اسماعیل، و انما بعد از اینکه ملائکه او رو به اسماعیل و اسحاق بشارت دادن، و انما جاءت الملائکه بالبشاره فی مسیرهم الی قوم لوط، وقتی که داشتن قوم لوط رو می‌خواستن برن هلاک بکنن، اونجا به این بشارت اولاد رو دادن. بشارت اولاد رو به او دادن در مسیر هلاکت قوم لوط اواخر، وقت کان ابراهیم هی نیزن. لوط از انبیایی بود که تابع نبوت ابراهیم بود و در هدایت قومش لوط در حقیقت تابع ابراهیم نبی بود، چون همزمان بود با ابراهیم و ابراهیم رسول اولوالعزم بود و در حقیقت لوط از انبیا تابع بود. داشتن قوم لوط رو میخواستن برن هلاک، معلوم میشه که ابراهیم از قبل که لوط تابعش بوده چی بوده؟ نبی بوده. و لذا وقد کان ابراهیم حین اذ نبیا مرسلا، فقد کان نبیا قبل ان یکون اماما فامامته غیر نبوته. پس این یه اعطاء جدید است. منشأ هذا التفسیر و ما یشابهه، میگه چرا پس اون مفسرین اینجوری معنا کردن. میگه منشأ این تفسیر و لغاتی که شبیه این هست این است که وقتی یه لغتی زیاد به کار برده میشه، زیاد به کار برده شدن در یه معنای عرفی، کم کم معنای عرفی جزء معنای حقیقی او در حقیقت تلقی میشه، در حالی که اینجوری نیست. لذا میفرماید منشأ هذا التفسیر ما شو الابتذال الطاری علی معان الالفاظ الواقعه فی القرآن الشریف فی انظار الناس من تکرر الاستعمال به مرور الزمن و من جمله تلک الالفاظ لفظ الامامه ففسره قوم. بعضی خواستن امامت رو معنا کنن به چی؟ به نبوته و تقدم و المطاعیت مطلقا، و فسره آخرون به معنی الخلافت او الوسایه او الرئاست فی امور دین و دنیا و کل ذالک لم یکن. همه اینها امکان پذیر نیست در مورد امام. چرا؟ فإن النبوه، حالی یکی این الفاظ رو معنا میکند که این معانی خوب انسان داشته باشه. فإن النبوه معناها تحمل النبع من جانب الله. نبوت معناش حقیقتش یعنی تحمل نبع و خبر از جانب خدا. لذا در حقیقت هر نبی که تحمل نبع از جانب خدا میکند رسول نیست، مأمور به ابلاغ نیست، ممکنه خودش فقط در حقیقت چی باشه؟ این تحمل نبع مربوط به خودش باشه. و رساله معناها تحمل و تبلیغ، علاوه بر معنای تحمل نبع که در نبوت بود، رسول هر جا که هست نبی هم هست. لذا تحمل نبع را میکند در نبوتش و تحمل تبلیغ را میکند در چی؟ در رسالتش. و تحمل و معناها تحمل و تبلیغ و المطاعیه و الاطاعه قبول الانسان ما یراه او یعمره غیره. مطاعیت هم معناش این است که امری که کسی میکند انسان قبول بکند. وقتی میگن اون مطاع است، یعنی تو باید حتما چیکار بکنی؟ امرشو بپذیری. مطاع بودن با مطیع بودن وجوب اطاعت است. کسی که مطاع اطاعت میشود، وجوب اطاعت بر طرف مقابلش میاد. و کذالک بله، و هو من لوازم نبوت و رساله. وقتی کسی نبی شد و رسول شد، مطاعیت هم از جمله چی هستش؟ لوازم نبوت و رسالت. وقتی تبلیغ میکند، خدا به کسی میگه برو تبلیغ بکن، حرف من رو ابلاغ بکن، خب معلوم میشه به طرف مقابلش هم امر میکنه که چیکار بکن؟ قبول کن و اطاعت کن. درسته؟ اونم وجوب اطاعت میاد. ول خلافه نحو من النیابه و کذالک الوصایه و الرئاسه نحو من المطاعیه و هو مصدریه الحکم فی الاجتماع و کل هذه المعانی غیر معنی الامامه التي هي کون الانسان بحیث یقتدی به غیره بان یطبق افعاله و اقواله علی افعاله و اقواله به نحو تبعیه. امامت یعنی این که انسان در افعالش و اقوالش جا پا بذاره جای پای امام، یعنی پشت سر او حرکت بکنه در اقوال و در افعال به طوری که حرکت او رو نگاه بکند و این طبق حرکت او چکار بکند؟ حرکت بکند مطابق او. مثل این میموند که پرچمی رو او حرکت میده، بقیه پشت این پرچم حرکت میکند. صرف ابلاغ نیست که کار در حقیقت رسول بود، که فقط ابلاغ بود، این رساندن، حرکت دادن، ابلاغ در ضمن حرکته، نه ابلاغ در پیامه. ابلاغ در پیام کال کی بود؟ رسول. اما اگر رسول امام شد، که خیلی از رسولان امام هم هستن، علاوه بر ابلاغ چی میکنن؟ افراد رو حرکت میدن، میرسن در دنیا و آخرت. لذا در آخرت هم یوم ندعو کل اناسین به امامه هم، اونجا هم باید توسط امام حرکت صورت بگیره، همچنان که در دنیا این حقیقت بوده. لذا می فرماید که به این یطبق افعاله و اقواله علا افعاله و اقواله به نحو تبعیه ولا معنا لان یقال لنبی من الانبیاء مفترض الطاعه، به این نبی که خودش مطاعیت نسبت به او در حقیقت قطعیز و اطاعت باید بشه، بگیم انی جائلو کل ناس نبی، یا بعد از اینکه نبی بوده بگیم انی جائلو، که این حرف تحصیل حاصله، او متاعن فی ما تبلغه به نبوتک، او رئیسن تعمر و تنها، خب اینا همه هست تو همون وقتی نبیش کردی همه اینا دنبالش هست، او وسیعن او خلیفتن فی الارض تقضی بین الناس فی مرافعات هم به حکم الله و لیست الامامه تو خالف الکلمات السابقه. امامت با الفاظ سابق از این جهت فرقی نمی کنه که خود این یه معنای چی داره؟ یک معنای خاص داره، همچنان که الفاظ سابق هر کدام یه معنای خاص داشتن، این هم همین جوریست و تختص و به موردها، این هم در حقیقت یک معنای خاصی دارد که تختص و به موردها به مجرد العنایت لفظیت فقط، از لایت ان یقال لنبی من لوازم نبوتهی کونهو متاعن بعد نبوته، انی بعد از اون که در حقیقت از لوازم نبوتش مطاع بودن بود، بگیم انی جائلو کل مطاعا للناس بعد ما جعلتو که کذالک قبلا، ما اینو قبلا تو رو نبی قرار دادیم حالا تو رو مطاع قرار میدیم، این دیگه معنا نداره. ولا یسع ان یقال له ما یعول الیه معنا یا مشابه این و این اختلاف به مجرد عنایت لفظیه، اگرچه مطاع بودن با نبی بودن اختلاف لفظی دارد، اما نمیشه به مجرد اختلاف لفظی بخوایم بگیم که این ابی ندارد. فان المحظور هو المحظور و هذه المواهب الالهيه ليست مقصوره على مجرد المفاهيم اللفظيه، فقط این در معنای لفظی اختلاف ندارن این الفاظ، بلکه چی هستن؟ در حقایق و معانی هم اینها با هم دیگه مختلف هستن. بل دونها حقائق من المعارف الحقيقيه فلمعنى الامامه حقيقه وراء هذه الحقائق، از اینجا ایشون وارد معنای امامت میشه که یه معنای بسیار عالی است که وارد میشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.